آیه ای نباید سرسری رد شد. در هر آیه دست کم چند کلید واژه مهمه که صدها پایان نامه باید بیاد بیرون در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی. اگر ما اهل فکر و اهل ذکر اهل تعقل باشیم، بحث استدلالی، مرکز بحث ما این بود که یک بار گفتن یک پیامبر سخن خدا را با خلق کافی نیست، حجت رو لزوماً بر همه تمام نمی‌کنه و باید بسیاری چیزها رو دوباره خواند و دوباره دید و ارتباطش رو با هم دیگه برقرار کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون. مثال بزن مردمان اون جامعه رو که رسولانی وارد شهر شدند و با مردم سخن گفتن آغاز کردند. اذ ارسلنا الیها اثنین، دو رسول فرستادیم. فکذبوهما، هر دو رو دروغگو خواندند، گفتن که میگید شما از طرف خدا پیام آوردید. مثل اینکه همین الان کسی بیاد به شما بگه من پیغمبرم، یک کسی میاد آقای خوش اخلاق و مهربان و امین و اینا هست، اومده میگه که من خدا با من سخن گفت و من سخنان خدا رو به شما میخوام منتقل کنم. ماها چه واکنش نشون میدیم؟ به طور طبیعی به دیده شک و انکار نگاه میکنن، اصلا کسی قبول نمیکنه. کسی یه مرتبه بیاد بگه منو که همتون به عنوان امین میشناسید، هیچ کس از من خطایی ندیده، همیشه در کنار محرومین بودم، راست گفتم، صادق بودم، ساده زیست بودم، من پیغمبرم، ما چیکار میکنیم باش؟ کی باور میکنه؟ کی گوش میکنه؟ بنابراین فکر نکنید اینایی که پیغمبران رو تکذیب میکردن غیر عادی بودن. اونا عادی هن، پیغمبران غیر عادی هن، اونا مثل ما و شما بودن. بعد از یه مدت طول میکشه تا بفهمن، شخصیت رو بشناسن، حرفاشو بفهمن. اغلب مردم نه جرأت قضاوت دارن، میگن انا وجدنا علیها آباءنا، نه ما همیشه همطوری بودیم، بچگی همین بوده، پدرای ما، پدر بزرگ، مادر بزرگای ما همینجوری، چی یعنی میگه همه اینا رو ما بریزیم دور دنبال تو را بیفتیم؟ خب اینم یک سوال طبیعیه. ما و شما این کارو نمی‌کنیم. یک کسی الان بیاد بگه من پیغمبرم، دو سوم سبک زندگی و سنتاتون باطل بذارید کنار، ما چی میگیم؟ میگیم خب ما که پدر مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ همه همینطور بودن، چی رو ما بذاریم کنار دنبال شما را بیفتیم؟ حالا ببینید ایمان آوردن به پیامبران یک ریسک بزرگه، هم جرأت و شجاعت تجدید نظر میخواد، هم قدرت و ظرفیتشو میخواد که بفهمی چی میگه. و چون اغلب مردم دنیا نه چنین جرأتی داشتن و دارن، نه چنین ظرفیت و قدرتی، خب انبیا رسولان الهی باید معجزه میکردن، چون اغلب مردم عقلشون به چشمشونه، ببینن که قدرت من یه قدرت عادی بشری نیست. بزرگترین ساحرانتونم بیارید، خودشون اعتراف میکنن که اینا سحر نیست، یک کسی دیگه است، یه از جای دیگه ای داره میاد، این قدرت از جای دیگه ای میجوشه، اینا شعبده و سحر و جادو و کهانت و اینا نیست. خب این نکته رو دقت کنید، میفرماد دو رسول فرستادیم، هر دو رو مردم گفتن دروغگوین، شما دروغ میگین، رسول خدا نیست. فعززنا بثالث، سومی رو فرستادیم. همینجا دقت کنید، فرصت نیست ولی رو تک تک این کلمات باید مکث کرد. اولا عززنا بثالث یعنی تعداد و کمیت رسولان دخالت داره. وقتی یک کاری با دو نفر نشد، با سه نفر امتحان کن. وقتی یه جا با یک گروه نتونستی فرهنگ توحیدی رو پیش ببری، شکست خوردی، نگو نمیشه، گروه های بعدی رو بفرست، ادامه بده. یعنی سه تا پیغمبر با دو تا پیغمبر فرق میکنه تأثیرش. دو تا اومدن متوقف شدن، سومی آمده، حالا سه نفری بنبست رو شکستن رفته جلو. و تعبیر عززنا هست، عزت، عزت. فقالوا انا الیکم مرسلون، گفتن ما هم ما دو نفر، همین یکی، سه نفری ما فرستاده شدیم برای یک مأموریت به طرف شما. جواب مردم چیه؟ همین جوابی که اگر ما هم بودیم میدادیم، همینو ما میگفتیم. نگاه میکنن به این ستا، میبینن این ستا خب ستا آدم هم گذارن که دارن حرف میزن مثل ما هم. چرا شما ها پیغمبرید؟ چی دارین شما که خدا با شما حرف زده، با ما چرا حرف نزده؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شما هم که مثل ما آدمین، کلاه کی رو میخواییم بردارین؟ چرا دروغ میگین؟ خدا گشت از کل زمین شما دو سه نفر رو پیدا کرد با شما حرف زد، بعد گفت بیاید به ما این حرف رو بزنید. خودتونو تو اون موقعیت قرار بدید، اغلب شما ها ما جز به همون جمعیت حساب میشیم. و ما انزل الرحمن من شیء، منکر خدا نیستن، نمیگن خدا نیست، حتی منکر رحمت خدا هم نیستن، میگن خدای رحمان چیزی نازل نکرده که شما رو فرستاده باشه یه حرفی زده باشه. ما خدا رو قبول داریم، ما خدا رو قبول داریم، مهربان هم هست. شما ثابت کنید از طرف او آمدید، حرف زدید، دارید به ما حرف میزنید. ان انتم لا تکذبون، دروغ میگید، هیچی جز دروغ تو حرفتون نیست، شما کلاه بردارید. خب حالا من استفاده دیگه میخوام بکنم الان ازش، و او اینه که حتی دو پیامبر آمدن پیام خدا رو به مردم میگفتن، مردمی که منکر خدا نیستن، مذهبی هن، خدا رو هم به رحمت قبول دارن، باز اینا میبینن هم این حرفا همون حرفایی که انبیاء قبل گفتن، خدا گفته، میبینن این همون حرف هست، باز تکذیب میکنن. سومی هم که میاد میگن شما آدم این مثل ما دروغ میگید، شما خدا هست، خوبم هست، مهربانم هست، شما ربطی به خدا ندید. ببین؟ یعنی حتی کسانی که خدای رحمان رو قبول میکنه، پیام دینی قبل رو قبول دارن، باز باید کسانی فرستاده بشن، کسانی تو اون جامعه باید باشن تا اون مردم رو متوجه و متذکر کنن و از شک و تردید درشون بیارن. یکی دو تا کافی نیست، سومی. چطور کسی میگن، کسانی میگن پیامبر اکرم خب اومد حرفاشو زد، قرآن آخرین کتاب، پیغمبرم آخرین پیغمبره، دیگه لازم نیست کسی دیگه باشه، چه احتیاجیست به اوصیا، چه احتیاجیست به علی علیه السلام، چه احتیاجیست به اهل بیت، گفتن دیگه. خب آقا قبلن هم گفته بودن، قرآن میگه قبلن هم گفتن، مردم مذهبی که خدا را قبول دارن پیغمبرها رو که دارن همون حرف میزنن تکذیب میکنن، یعنی لازمه. فعززنا به ثالث، سومی رو فرستادیم. از این آیات در قرآن مکرر داریم که مستقیم به مسئله غدیر و ولایت علی بن ابی طالب، مستقیم شأن نزولش اون نیست، ولی کاملا داره پیام میده آقا دین اگر پس از انبیا توسط اوصیا و توسط انبیا بعدی که مؤیدن ولو مشرع نیستند، اگر تقویت نشه، اگر تبعین نشه، یک جامعه دینی روز روشن بیدین میشه و پیامبران خدا رو دروغگو میخونه. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، از اون دورترهای شهر مردی آمد که با تمام وجود میکوشید، میسوخت و سخن میگفت، درد دین و درد مردم رو داشت و سخن میگفت. رجلون یسعا، آروم آروم خونسرد نمیامد، قدم نمیزد مثل بعضی علما روشن فکر، نه، رجلون یسعا جوش میزد، آتش گرفته بود و میامد. اینم در زمین احمد درس کسانی که از دین میخوان تبلیغ کنن، قرآن با مردم حرف بزنن، با درد خدا و درد مردم داشته باشن، با تمام ظرفیتت آتش بگیر. چی گفت؟ قال یا قوم، ای مردم، اتبعوا المرسلین، من نیامدم حرف تازهی به شما بزنم، آمدم بگم خط انبیاء رو زیر پا نگذارید، عمل کنید، به این سبک زندگی کنید، اتبعوا المرسلین، تبعیت کنید، دنبالشون را بیفتید. کار اهل بیت همینه، اگر اهل بیت نبودن چی میشد؟ اهل بیت که بودن تازه چی شد؟ اهل بیت که به وظیفه‌شون عمل کردن چی شد؟ اهل بیت که به وظیفه‌شون عمل کردن این شد که اکثریت امت از اسلام ناب فاصله داده شد، نمیگم فاصله گرفت. فرض کنید اهل بیت نبودن، واقعا پیامبر اکرم هیچ تبعیت دیگه نمیشد. پیامبری که آمده همه چی رو گفته، اینم آخرین کتاب گفته، کتاب من و به قول شما سنت ما، اصلا نگفته اطرت، خب کتاب و سنت رو گذاشته، با همین قرآن و همین پیغمبر و سنت پیغمبر تهش شد معاویه و یزید. اگر اهل بیت نبودن چه اتفاقی می افتاد؟ همون بلایی که سر تورات و انجیل آمد سر قرآن می آمد، اگر علی و فاطمه و اولادشون نبودن، اوصیای پیغمبر. اینا دارن کار همون من اقصى المدینه رجل یسعا رو انجام میده که میگه اتبعوا المرسلین، آقا حرف قرآن، به قرآن عمل کنید، این قرآن رو تفسیر برای نکنید، درست بفهمید، درست عمل کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون، را بیفتید دنبال کسانی که از شما چیزی نمیخوان و نخواستن برای دنیاشون، دنبالشون را بیفتید و هم مهتدون، اونا راه رو بلدن، اونا راه رو بلدن، راه خدا و رسول رو اونا بلدن، هیچی هم از شما نمیخوان برای خودشون شخصا. یکی از جایی هم که معلوم میشه منادیان الهی با منادیان نفسانی فرقشونه اینه که منادیان نفسانی حتی اگر حرف معنویت و اخلاق هم میزنن، تهش میگن که یسألکم اجرا، یه چیزی از شما میخوان، میخواد رئیس بشه، میخواد مرید داشته باشه، یه چیزی برای خودش میخواد. اما کسانی که به خدا فرا میخوانند، تبع المرسلین میگن، اینا لا یسألکم اجرا، اینا برای خودشون دکون وانه میکنن که آقا یه دین بشن مرید من، شخص من، نه خدا نه دین. قدرت، ثروت، ریاست، شهوت، شهرت، این چیزا دنبال این دکونا نیستن. و مالی لا اعبد الذی فطرنی، این سوال معکوس، میپرسن که به چه دلیل ما باید خدا رو بپرستیم؟ این میگه سوال درست اینه، اگه عقلتون درست کار میکنه، سوال فطری، سوال فطری اینه، و مالی لا اعبد الذی فطرنی، سوال درست اینه، چرا عبادت نکنم، چرا نپرستم کسی را که مرا خلق کرد؟ سوال درست اینه. از اونایی که نمی پرستند، اطاعت و عبادت نمی کنند، باید پرسید چرا نمی کنید، نه کسی که می کنه بپرسید چرا انجام میدی. سوال منطقی اینه، چه خواهد شد اگر عبادت نکنم خدایی رو که مرا آفرید؟ و الیه ترجعون، هم ابتدا از او بود، هم خط پایان ملاقات با اوست، بر می گردونن بس به اون سمت شما رو. سوال درست اینه، چرا چنین حقیقت مطلقی را، این خالق و فاطر رو، چرا او رو ما عبادت نکنیم؟ آیات متعدد، از جهات متعدد بهش نگاه کنی، پیام‌های متعدد و متکثری داره که هیچ کدوم با هم متناقض، متعارض نیست، بی ارتباط هم نیست، هر کدوم یک فضای جدیدی رو جلوی ما باز میکنه. شما اگه به عنوان یک متکلم سراغ آیه قرآن برید، از اون آیه یک مفهوم کلامی برداشت میکنید، یک مسئله کلامی. به عنوان یک فیلسوف برید، جرقه های فلسفی تو ذهنت میاد حتما. به عنوان یک حقوقدان یا فقیه برید، همین با پرسش اخلاقی برو سراغ همین آیه که خوندیم. ظاهرش این آیه مثلا جزء آیات اخلاقی ممکنه طبقه بندی بشه، همین آیه چند پیام اخلاقی داره، پیام کلامی داره، پیام معرفت شناختی و منطقی داره، پیام تو حوزه علوم سیاسی داره، پیام در حوزه فلسفه دین داره. همین آیه 100 پیام در پاسخ 100 پرسش، تو با چه پرسشی میای سراغش؟ الان ما امتحان کردیم با یه پرسش کلامی در باب عصمت اوصیا پس از انبیا آمدیم سراغش. دقیقاً این آیه هم وصایت رو ثابت میکنه، تداوم نهضت انبیا، و هم عصمت رو ثابت میکنه. در همین آیه که خوندم 3 کلمه دلالت بر ضرورت عصمت داشت، یکیش قوی، دوتاش ضعیف تر. این آیه کریمه که لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ابراهیم از پیش راه رو بهش نشون داده بودیم، راه بلد بود، و کننا بهی عالمین، ما رو ابراهیم شناخت داشتیم. خداوند ببین چجوری یک شخص رو نام میبره، میفرماد که از قبل دستش رو گرفتیم، و کننا بهی عالمین، ما نسبت به او آگاهیم. کننا بهی عالمین یعنی زیر ذره‌بین ما بوده، همه ما زیر ذره‌بین خداییم. منتها در مورد ما نمیگه که لقد آتینا رشده من قبل، ما احتیاج داریم به رشد. از قال لعبیه و قومه ما التماثیل التي انتم لها آکفون، با کسی هم تعارف نکرد، گفت، سکوت نکرد، مماشات نکرد، حتی به پدرش، به عموش، به قومش نگفت حالا اینا خودی هن. از همون نزدیکترین ها شروع کرد. این تمثال ها چیه که اعتکاف میکنید برای اینا؟ مهمترین پرسش، رادیکالترین پرسش. قالو وجدنا آباءنا لها عابدین، ما نمیدونیم، ما استدلالی با ما حرف نزن، ما دیدیم از نسل های قبل همونجور پدر بزرگ، مادر بزرگ همون هم همطور بودن، اینجا اعتکاف میکردن، عبادت میکردن، ما هم همون کار رو میکنیم. قال کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، خودتون و پدر مادراتون همه راه رو گم کردید. درگیری با سنت های غلط، درگیری از این صریح‌تر و رادیکالتر، از این انقلابی‌تر. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، داری راستاسی با ما حرف میزنه یا شوخیت گرفته؟ به ابراهیم میگن شوخی میکنی؟ این هم مشکلیه که تا همین الان هست. دیندارانی که فکر میکنن خدا شوخی میکنه، پیغمبر و خدا با ما شوخی کردن، تعارف کردن، اونایی که میگن اینا حقیقت، واقعا مسئله رستگاری، نجات یا هلاکته. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، نه پروردگارتون، پروردگار آسمان ها و زمین که اونها رو آفرید. و من على ذلك من الشاهدين، منم بر این قضیه شهادت میدم و اعتراف میکنم که من اینو میپذیرفتم و ازش دفاع میکنم. من موحدم، شما هم با پدرانتون این فرهنگ، این سنتتون باطل و گم شدید، گمراهید. حالا اینجا رو دقت کنید. و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. این جواب سوال بعضی است که من نمیدونم، مثل که آیه قرآن ما نمیبینیم. قسم میخوره ابراهیم، میگه به خدا بعد ان تولوا مدبرین، شما که حالا از شهر برید بیرون برای اون آداب مناسکتون و تفریحاتتون و اینا، مناسک مذهبیتون، لأکیدن اصنامکم، یه بازی با بت‌هاتون و خدایانتون در خواهم آورد و یک برنامه و کاری چاره ساز. اکیدن نه کید، یعنی من میخوام حالا باهاتون یه پروژه‌ای رو اجرا میکنم که با تکنیک خاص، با کید خاص میام سراغتون. بعدم تأکید، قسمم خورده، تلا، این یک تأکید، لا دوتا، آخرش هم نون تأکید ثقیله، اونم خودش دو تا تأکید. تو یک کلمه حضرت ابراهیم 4 تا تأکید و قسم خورده، گفته من یه بلایی سر بتاتون خدایانتون در میارم. خب ایشون صریح گفته. بعضی هم دیدین میگن چرا حضرت ابراهیم دروغ گفته وقتی که بتا رو شکست اومدن، گفتن کی گفته؟ گفت بل فعله کبیرهم، بت بزرگتون این کارو کرده. من میگن چطور ابراهیم معصوم بوده و دروغ گفته؟ دروغ نیست، اصلا ایشون خودش قبلش گفته من یک برنامه دارم براتون. بعضی فکر کردن این تقیه بوده، تقیه نکرده، قبلش داره میگه شما پدرم یا عموم و قوم من، شما همه تون گم شدید، منحرفید از راه توحید، معنویت انحرافی دچارش شدید، نسلهای قبلتون از قبل به شما رسیده، اونا هم اشتباه کردن. 4 تا قسم خورده که شما که از شهر برید بیرون یه برنامه دارن برای رسوا کردن خدایانتون. خب اینو گفته سری. بعد که این کار میشه، او سخن حضرت ابراهیم معنیش نه دروغه، حتی تقیه هم نیست، ادامه مبارزه شه. کسی که میگه این خدایان نه نفعی دارن برای شما نه ضرری، شما گمراهید، از شهر که برید بیرون من برنامه دارم برای بتات، بتا رو شکسته، تبر گذاشته رو بت بزرگ. خب حالا میگن اینا رو کی شکست؟ میگه خب همون از اون بت بزرگش بپرسید، همون شکسته. این معلومه که ایشون خبر نمیده به عنوان اینکه آیا این مطابق با واقع هست یا نیست که شما بگی این کذبه. صدق و کذب در مورد خبره، اینجا از ابراهیم خبر نمیده. بل فعله کبیرهم، کسی که این جمله رو میگه بعد از اون خط و نشان کشیدن ها و علنا درگیر شدن ها، معلوم منظورش چیه. مثل که کسی بگه آقا این بتاتون، این مثل که نه همینطور بوده اصلا، این بتا که چیزی نیستن، چطور شما اینا رو نماد خدا و نماینده خدا میدونید؟ بحث میشه، قبول نمیکنن، میگن پدر و مادرامون هم همین رو گفتن. مگه هرچی از قدیم رسیده درسته؟ از شهر میرید بیرون، من لأکیدن اصنامکم و تلا، حالا یه برنامه دارم برای بتاتون خدایانتون. گفته. حالا اینا میرن برمیگردن و میگن کی اینا رو شکسته؟ میگه خب اون بت بزرگه، اینا اون بزرگه این کارو کرده. این بت بزرگه کارو کرده، یعنی با چی رو دارین عبادت میکنین؟ این چه جور خدا و خدایانیه که نمیدونن کی چی کار کرد؟ شما خودتون میفهمید که حالا تکذیب میخوای بکنی، تکذیب کن. یک چنین موجود عاجزی چجوری خدایان شما این خدای خدایانتونه، نماد خداست. حضرت ابراهیم ادامه پروژه مبارزه با شرکشه و لذا کسی هم باور نکرد حرفشو و بعد از این انداختن در آتش. قرآن رو ما خیلی وقتا درست نمیخونیم و خیلی از سوالاتی که پیش میاد سر تقطیع آیات، تقطیع سوره ها، ندیدن بعضی آیات، دیدن بعضی آیات دیگه است و ناقص دیدنش. بفرمایید.
برای فهمی که ابتدای بشریت از زمان حامی تا مارجان آدم بیشتر شده، از فرضیه هایی که
این فرمایش شما در تایید عرض بنده است.
حالا ما سوال کنم که مثلا مثلا جواب سوال کنن چی باید
ببینیم امکان
داره قبل از آدم هم
بشه. اصلا حتی اگر نبودن، بله این که امکانش هست، روایات داریم در این باب که قبل از آدم و حوا آدم و حوا بودن، قبلش و بعضیا اینجوری برداشت کردن از این روایات که زمین دچار قیامت‌های متعددی میشه. قیامت که قرآن هم اوصافش میگه که زمین و آسمان به هم میریزه، کوها متلاشی میشن، دریاها آتش میگیرن. بعضی آمدن اینو تطبیق دادن بر همین اتفاقاتی که تو منظومه شمسی خواهد افتاد و از جمله این کره ما، زندگی در این کره نابود خواهد شد، و استنباط کردن از بعضی روایات که در کرات مختلف از جمله کره زمین و به طور خاص کره زمین که ما هستیم، آدم و حوا یعنی نسل‌های مختلفی از بشر آمدن، قرنها و یا چند هزاره ها زندگی کردن، دوباره زمین دچار تصادمات آسمانی و حرارت زمین رفته بالا و ذوب شده و آتش و اینا متلاشی شده و همه نابود شدن و دوباره زندگی سر گرفته. این منافاتی نداره نه با قرآن نه با روایات، حتی روایات به نفعش هم داریم، ولی اینو نمیشه قطعی هم نسبت داد که قرآن اینو میگه حتما نظر اسلام اینه. اینا اصلا چیزایی نیست که جزء عقاید باشه، خیلی چیزای جزئیاتی هست که به عقاید ما مربوط نیست، اینا بیشتر نظریات علمی است. اگر به لحاظ عقلی تجربی به نفع هر کدوم دلایلی پیدا کردی، به همون اندازه این نظریه قابل طرحه، نه بیشتر. دومی که این نظریاتی که تو کتابا می‌نویسن خودشون میگن اینا نظریه است. شما می‌دونید هنوز متأسفانه داروینیسم هنوز تو کتابای درسی ما هست، در حالی که در خود امریکا و چندین کشور اروپایی اصلا ممنوع است. اینا نمیگن دیگه کتابا رو، تو خیلی از ایالات امریکا اینا تدریس نمیشه. حتی خانواده‌های متدین مسیحی اعتراض کردن که اگر داروینیسم رو بخواید به بچه‌های ما آموزش بدید، ما بچه‌مون رو از مدرسه برمی‌داریم، و بعضی از ایالت‌ها لغو شد. میدونم کتا نیامدن. امروز هیچ کس داروینیزم رو اثبات شده علمی نمیدونه است. یه نظریه بوده. حالا اون نظریه رو اثبات کنید اول. انسان‌های نخستین دیگه نخستین تر از آدم و حوا و قابیل و هابیل که ما نداریم دیگه. انسان نخستین، این تصور که اینا مثل حیوانات از خودشون صدا در می آوردن، منطق نداشتن، اخلاق نمیفهمیدن، حقوق، این حرفا نیست. نخستین انسان‌ها منطق، اخلاق، توحید، عدالت، اینا سرشون میشه و دارن با هم بحث میکنن. این ما و شما از ما و شما خیلی بهتر دارن بحث میکنن. ببینید اینا اولا آدم و حوا که ما به لحاظ تاریخی دقیقا نمیدونیم کی بودن، چند هزار سال پیش بودن. بله تو اسرائیلیات و یهود و اینا یک چیزایی میگن، نمیدونم 6000 سال بوده، 4000 سال بوده. تو روایت ما هم اینا از قول همونا نقل شده. قرآن که هیچ تاریخی نمیده، در روایات قطعی هم ما نداریم. این جزء اعتقادات ما نیست که آقا آیا بشر چند میلیون سال عمر داره یا چند هزار سال، ما نمیدونیم، مهم هم نیست. هیچ کس هم هیچ دلیل و سند علمی تاریخی پیدا نکرده که ثابت کنه یه وقتی آدم ها میمون بودن یا انسان ها کجا بودن و آیا اونجا تمدن بوده نبود. تمام اینا تخمین و گمانه، و تخمینا اینقدر با هم فاصله داره که توی نظریه‌های علمی بعضیا از چند هزار سال حرف میزنن، بعضیا از چند میلیون، بعضیا از چند میلیارد سال دارن حرف میزنن. آخه این همه فاصله کدومش علمه کدومه؟ همه اینا تخمینای تو حوزه لایه‌های زمین شناسی و زیست شناسی و اینا تخمینه. اگه حجت نداشته باشه، اگه معجزه نکنه، اگر در اخلاق و عملش نباشه دیگه.
اگه اینا نباشه.
بله نه، منظورم این نیستش که یه وقت از عرایض ابتدای بحث من اینجوری برداشت نکنید که بله این منطقیه که پیغمبرا رو قبول نکنیم. نه منظور من این نبود، نگفتم منطقیه، گفتم طبیعیه. طبیعی غیر از منطقیه. طبیعیه که قبول نکنی. اون زمان همونقدر طبیعی بود نپذیرفتن انبیا که امروز طبیعیه کسی بیاد بگه من پیغمبرم. اون حرف طبیعی بود. عرض کردم اونا طبیعی بودن، یعنی مادی و طبیعی فکر میکردن. انبیا فراطبیعی و فوق طبیعی عمل کردن. وقت چون مردم دو جور متقاعد میشن، یکی با معجزات که همیشه هم فرق معجزه و شعبده و جادو رو همه نمیفهمن، ولی در این حال باید ببینن یه گدی. یک کسانی هم هستن که بدون هیچ معجزه‌ای هم پیامبران رو میشناسن. از روی آداب و اخلاق و افکار و رفتارشون و سبک زندگی و مبارزه‌شون و حرفایی که میزنن و به لحاظ عقلی به لحاظ اخلاقی اصلا معجزه هم نشه، اینا میفهمن این نبیه. البته اینا اقلیتن، اکثر مردم ماها اینجوری نیستیم. خب دیگه اذان شد، ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.